أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار و زبیب دانشگاهی، اساتید محترم و دانشجویان و دانش آموزان و طلبه های بزرگوار، برادران و خواهر را گرامی بداریم و این ایام پربرکت را به حضور همه شما تهنیت عرض بکنیم. بحث های روز پنجشنبه مباحث اخلاقی بود با استفاده از بیانات دورانی امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه. سلسله بحث های نهج البلاغه به خطبه یا کلام 240 رسید. این کلام 240 دو سه سطر بیش نیست، لذا قبل از اینکه این دو سه سطر را بخونیم، اون مسائل اساسی اخلاق را که محل ابتلای علمی و عملی همه ماست بیشتر مطرح کنیم. ما چیزهایی رو به عنوان بدیهی میدانیم که این چراغ را خدای سبحان در نهاد ما روشن نگه داشت که با این سرمایه ها مطالب نظری را بفهمیم. این که میگن علم حرکت است و طلب هست از معلوم به مجهول و از مجهول به معلوم، که ما مجهولی را معلوم کنیم، نظری را بیان کنیم، برای اینکه اون سرمایه را خدا به ما داد. این در مسائل بود و نبود به اصطلاح که کارهای عقل نظری است. در مسائل اخلاق یه سلسله سرمایه های را به ما داد به عنوان فالهمها فجورها و تقواها. در باید و نباید هم نه تنها ما میفهمیم بلکه گرایش هم داریم. این گرایش را و گریز را هم در درون ما گذاشت که چی بد است چی خوب، نه اینکه ما بفهمیم صدق خوب است عدل خوب است. معنای فالهمها وجورها و تقواها این نیست که خدا به ما فهموند صدق خوب است، حق خوب است، خیر خوب است، عدل خوب است، شر بد است، قبیح بد است، ظلم بد است، کذب بد است. اینطور نیست. معناش آن است که طرزی خدای سبحان ما را آفرید که ما فطرتاً به طرف حق و خیر و صدق و حسن گرایش داریم، به فطرتاً از ظلم و قبیح و شر و ستم و زشتی گریزانیم. مثل اینکه ذائقه ما را خدا طوری آفرید که نسبت به شیرینی گرایش داریم، نسبت به تلخی گریز داریم. شامه ما را طوری آفرید که نسبت به گل و ریاحین گرایش داریم، نسبت به زباله گریز داریم. اینا درس خوندنی نیست. پس ذات اقدس اله یه سلسله سرمایه های الهی که ادراک بدیهیات است به ما داد تا با اون سرمایه ما مطالب نظری را کسب بکنیم. بریم حوزه، بریم دانشگاه، درس بخونیم و چیز یاد بگیریم. این کار عقل نظری است، به اصطلاح اندیشه است و سرمایه های ما هم از بدیهیات شروع میشه. در مسائل اخلاقی یک گرایش هایی را به ما داد، همون طوری که تو بحث های نظری میفهمیم چی حق است چی باطل، در گرایش های عملی هم به یک سمت گرایش داریم از سمت دیگر گریزانیم. اون را سرمایه اخلاق قرار داد، این را سرمایه علوم قرار داد. با بدیهیات ما مشکل بود و نبود جهانبینی را حل میکنیم، با فالهمها فجورها و تقواها مشکل باید و نباید اخلاقی را تعمیم میکنیم. تا ما از درونمون با خبر نباشیم که کی مسئول علم است، کی مسئول عمل، کی مسئول دانش است، کی مسئول گرایش و انگیزه، راهی برای اصلاح اخلاق نداریم. ما میخوام چی رو اصلاح کنیم؟ عیب چی رو برطرف بکنیم؟ نقص چه عضوی رو برطرف بکنیم؟ باید اعضای درون را بشناسید. سلامت و نقص یک، کمال و عیب دو. اینا رو بشناسیم که چی ناقص است و چی معیب. بین عیب و نقص هم فرق بگذاریم، ببینیم کدوماشون ناقص هم کدوماشون معیب هم به معالجه بکنیم. تا سری به درونمون نزنیم و ندانیم که مسئول علم کدام است و مسئول عمل کدام است، راه به جای نمیبریم. ممکنه موعظه بکنیم، سخنرانی بکنیم، اما عالمانه و محققانه نیست. ما برای اینکه به درونمون بیشتر آشنا بشویم از همین بیرون کمک میگیریم تا برای ما روشن بشود که چطور بعضی عالم عادلن بعضی عالم بیعملن. و دیگه تعجب نکنیم از یه عالم بیعمل که تو را میدانستی چرا عمل نکردی. از ما باید تعجب بکنن که ما نپخته سوال کردیم. حالا روشن میشه که از ما باید تعجب کرد یا از او. ما از همون بیرون که شروع بکنیم مشخص میشود که انسان از نظر اعضا و جوارح بیرونی به چهار دسته تقسیم میشود. ما در فضای بیرون یه سلسله نیروهایی داریم که مسئول ادراکن. چشم داریم که مسئول دیدن است، گوش داریم مسئول شنیدن است، اینا میفهمند. یه سلسله اعضا و جوارح در بیرون ما قرار داده شد که اینا مسئول ادراک نیستن، مسئول تحریکن، کار بهده ایناست. اونا میفهمن، اینا کار میکنن برابر اون فهمی که اونا دارن. این مطلب اول. از این به بعد وارد اون چهار گروه میشویم. میبینیم بعضی ها چشمشون سالم است، گوششون سالم است، خوب میبینن، خوب میشنون، اعضا و جوارح اونها هم سالم است، خوب حرکت میکنن. این گروه وقتی مار را دیدن، عقرب را دیدن، هم چشمشون خوب کار کرده، هم دست و پای اونها خوب کار کرده، فرار میکنن، خودشون نجات میدن. برای اینکه هم نیروی ادراک اونها سالم است، هم نیروی تحریک. گروه دوم کسانی هستند که نیروی ادراک اونها سالم است، یعنی چشم اونها خوب میبیند، گوش اونها خوب میشنود، خطر را خوب تشخیص میدن، میفهمند که اتومبیل به سرعت دارد میاد یا سیل دارد میاد یا مار و عقرب دارد میاد، میفهمند. ولی دست و پاشون فلجه یا خودشون بسته. خب این که دستش بسته است، فلج شده است یا پاش بسته است، درست است که میبیند، اما چی رو فرار کند؟ چشم که فرار نمی کند که، گوش که فرار نمی کند که، این دست و پا فرار میکنند، این پا بسته است. این گروه دوم. گروه سوم به عکسن، کسانی هستند که مجاری تحریکی اینا خیلی قوی است، دستشون سالم، پاشون سالم، اما کورن، کرم نمی بینم. خب این وقتی که مار رو عقرب رو نمی بینه از چی فرار کنه؟ رضا مصدوم میشه. گروه چهارم متاسفانه کسانی هستند که نه مجاری ادراکیشون صحیح است نه تحریکی، یعنی هم کر و کورن هم دست و پاشون بسته است. ما این چهار گروه را در جریان بدن داریم، همین چهار گروه در جریان روح و نفس هم داریم. در جریان روح در درون ما یه سلسله نیروهایی است که مسئول اندیشن، درس و بحث به اونها هست، مطالعه به اونها هست، خوندن و فهمیدن به عهده اونها هست، بود و نبود رو از نظر علمی درک میکنن که اینها متولیان اندیشن. یه بخش از شعور نفسانی ما متولی انگیزه است نه اندیشه. یعنی این نیرو که عقل نظری است جزم را سرپرستی می کند، یه عقل عملی هست که عهده‌دار عزم است، اراده، عزم، نیت و مانند اون وظیفه اوست. این همان است که در روایت نورانی اهل بیت علیه السلام آمده است: العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. این نیروی عملی درونی بهش میگن عقل عملی، که ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، کسی با اون خدا را عبادت میکند تا بهش رو کسب میکند. اینا دو قوه جدا، یعنی جدایی از همه. همونطوری که در نهاد بیرون چشم و گوش جدای از دست و پاست، دست و پا جدای از چشم و گوش است. اگر کسی دستش یا پاش فلج بود و مار را دید و فرار نکرد، نمی شود از او سوال کرد که مگر ندیدی؟ اگر ما یه همچه سوالی از اون آقا بکنیم، از ما باید تعجب کرد که چه سوالی بی جای داری؟ مگر چشم فرار میکند؟ مگر گوش فرار میکند؟ دست و پا فرار میکند که دستش بسته است، پاش بسته است. ما باید بفهمیم که اخلاق مال کدوم قوه است. هی روایت بخونیم، هی آیه بخونیم، هی حوزوی بشیم، هی دانشگاه بشیم، علم اندیشه می آورد نه انگیزه. اونی که از گناه فرار میکند که علم نیست، این بیچاره خوب فهمید. اما اون عقل عملی که او بهی او به در رحمان و اکتسه به جنام به وسیله شهوت و حضرت در جاده اکبر دستش بسته است، او باید کار بکند نمی کند. بنابراین ما اگر از یه عالمی بی عمل تعجب کردیم، از ما باید تعجب بکنن که چرا سؤال غیر محققانه کردی. ما میگیم تو مگر نمی دانستی؟ خب از ما سوال میکنن، مگر علم کار میکنن؟ عقل عملی کار میکند که بسته است. این بیان نورانی هست امیر که فرمود: کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. همین ما در جبهه‌های درون وهم و خیال اینا رو در روی عقل نظری هم. هر وقت عقل میخواد برهان قام کند، مطلب دقیق بفهمد، این وهم و خیال با او درگیر میشوند، مغالطات علمی پیش میآید. این 13 قسم مغالطه ای که مطرح است در منطق و همتار منطق نداره خوب بفهمند. و اون که عقلش مسلط است وهم و خیال را رام میکند. در بخش انگیزه و عمل شهوت و غضب با عقل عملی درگیر میشوند. میدان جهاد این است، نبرد بین شهوت و غضب است از یک سو و عقل عملی است از سوی دیگر. یه وقت است انسان عاقل از شهوت و غضب را رام میکند، تعدیل میکند و نه تعطیل، و عقلش کار میکند. اهل عزم است. این که فرمود این نزاد شدن عزم الامور همینه. لقمان که حکیمان فرزندشون نصیحت کرد، فرمود عزمت رو تعمیم کن، جزمت را که تعمیم میکنی، ولی عزمت رو تعمیم کن، اونجا که جای اراده و عزم است او رو تقویت بکن. خب ما در درون یک مطلب مقدمی داریم و چهار گروه مثل بیرون. مطلب مقدمی ما این است که ما یه اندیشه‌ای داریم، متولی خاص میخواد، یه انگیزه داریم، مسئول مخصوص میخواد، اینو کاملا از هم جدا. بعد وارد بحث که شدیم میبینیم این هم چهار گروه هن. بعضی هستن که عالم عادل هن، یعنی هم دستگاه جزمشون صحیح هست، هم دستگاه عزمشون، هم احکام شرعی رو یاد گرفتن، معدل نیستن، عمل میکنن، چی واجب است چی حرام رو خوب انجام میدن، این عالم عادل هن. گروهی کسانی هن که بخشای نظرشون قوی است اما بخش عملی ضعیفه، میشه عالم فاسق. این خوب میفهمد، اهل اندیشه است، اما اونی که باید تصمیم بگیره در جهاد اکبر شکست خورده است. طبق بیان نورانی هستند که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، این دست و پاش بسته است. اون نیرویی که نباید معصیت میکند الان بسته است. اونه که فهمید چی واجبه چی مستحبه بازه، بعد اون که کار نمی کند که، او فقط می فهمد. گروه سوم به عکسن، یعنی دستگاه عملیشون خیلی کار میکند ولی دستگاه نظریشون ضعیفه، مثل مقدسان کم درک، هر چه به ایشون بگویید عمل میکنن اما نمیدونن چی خوبه چی بده. قبل از اینکه مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه مفاتیح رو بنویسه، اون زاد المعاد مرحوم مجلسی رضوان الله علیه مطرح بود. بعضیا تو ماه رمضان یه دور زاد المعاد خط میدادن، این نمیفهمید که زاد المعاد اعمال 12 ماه است، مثل قرآن نیست که. این نمیفهمید چی باید بکنه ولی هرچی بهش بگن میکنه. گروه چهارم جاهل متحتک است، نمیفهمد نه عمل میکنه. پس ما یه مقدمه داشتیم به چهار گروه در بدن، یک مقدمه داریم به چهار گروه در روح. حالا میخوام اخلاق اصلاح کنیم. چه کنیم که اخلاقمون اصلاح بشه؟ ما باید دو تا راه را، دو تا عمل را هیچ وقت فراموش نکنیم. یکی این که در این زورآزمایی تسلیم شهوت و غضب نشیم، بذاریم این دستگاه عقل عملی ما فعال باشه، دستش بسته نباشه، باز باشه. این یک. دوم این که حالا که دست و پای عقل عملی باز است، تلاش و کوشش بکنیم خود این عقل عملی را خودکفا بکنیم که اون چیز بفهمد، محتاج به عقل نظری نباشد، محتاج به حوزه و دانشگاه نباشد، خود اون چیز بفهمد. منتها فهمیدن عقل عملی با تصور و تصدیق نیست، با پی بردن از معلوم به مجهول نیست، اینا علم حصولی است. علم حصولی کارش منطق است و فلسفه است و کلام است و فقه و اصول، اینا نیست. این عقل عملی که در درون ماست، خود این یه چشم پیدا میکند، مشاهده میکند، این میشه علم شهودی. اگر ما می توانستیم دست و پای ما را هم اهل کشف و شهود قرار بدیم، خب دیگه محتاج به چشم و گوش نبود، خودش مشاهده می کرد. منتها دست و پای ما اون هنر را ندارد یا ما اون هنر را نداریم. میگن وقتی وجود مبارک حضرت ظهور کرد، برخی ها همین که کف دستشون رو بوم کنن می فهمن چه حادثه اتفاق می افتاد. اینی که میگم مگه من کف دست بو کردم، ناظر به همون جریان ظهور حضرت است. وقتی حضرت ظهور کرد، مؤمنین خالص با بو کردن کف دست از بسیار اسرار با خبرن که چه حادثه‌ای در اونجا بخواد اتفاق بیفته. ما که اون نیستیم. این دست و پای ما هم اون هنر را ندارد که ببیند، ولی درون ما این آمادگی رو دارد. یعنی عقل عملی چون موجود نفسانیست یک و مجرد است، دو اهل اراده است، اگر ما گردگیری بکنیم نذاریم رو این آینه قباری بنشیند، همین حقیقت را میفهمد، به دلیلی که ما خودمون رو مشاهده میکنیم. هر کسی خودش رو با علم شهودی مشاهده میکند، میگد من. او رو که با علم حصولی نمیفهمه. این کلمه انا در عربی به حمل اولی ان است و به حمل شایع هو است. این مفهومی است تو ذهن ما. به حمل اولی شخص است، به حمل شایع کلی است. به حمل اولی حاضر است، به حمل شایع غایب. وقتی از نحوی سوال بکنیم میگه انا ضمیر حاضر است. از حکیم سوال بکنیم میگه این امر غایب است. انا یه مفهومی است تو گوشه ذهن. این کجا اون کجا؟ ما با عقل نظری، با علم حصولی که حقیقت اون رو شاهده نمی کنیم. ما با همون اون نیرویی که عبده به رحمان و اکتسب به جنان یک، با اونی که الهمه ها فجوره ها و تقوه ها دو، با همون دستگاه عقل عملی خودمون رو مشاهده می کنیم. حالا اگر این آینه را شفاف نگه داشتیم و نگذاشتیم رین و غبار رو این آینه بنشیند، این خیلی چیز رو میفهمه، یعنی خیلی چیز رو میبینه. این بیان نورانی قرآن کریم که فهمد کل را بل را نعلا قروبهم ما کان یکسبون، یعنی این رین این چرک رو دلشون نشسته. خب وقتی چرک رین غبار رو آینه بشینید جایی نشون نمیده که. همین شخصی که بخش عملی او را رین و غبار گرفته، میبینید یا فقیه ماهر است، یا فیلسوف ماهر است، یا مفسر ماهر است. این تو بخش نظر کمبودی ندارد، اونجا آینه شفافه. اما وقتی دستش به گناه میرسه میلرزه. خب ما تو اخلاق هیچ، یعنی هیچ چاره‌ای نداریم که مواظب این بخش باشیم. درس و بحثی ما هم سر جاش محفوظه. این معنیش نیست که ما از درس کم بذاریم. نه، درس عبادت است، خوندنش، گفتنش، تعلیمش، اینا سر جاش محفوظه. اما اونی که ما را نجاست میدهد اینی که نذاریم این غباریم بشه. این درس و بحث ما بهش اطمینانی هم نیست، چون خیلی از ماها در دوران کهنسالی میبینیم گرفتار فراموشی میشیم. مراجعی هم داشتیم وقتی که به دوران کهنسالی رسیدن، این رساله عملی خودشون می‌خواستن بخونن نمیتونستن. این هست که من کما یرد الى ارزل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا. این مضمون یکی از آیات است. خب ما اگر مشاهده بکنیم دیگه دستگاه عقل عملی ما محتاج به عقل نظری نیست. بخش انگیزه ما نیازمند بخش اندیشه نیست. یک، چیزی را هم که میفهمد با علم شهودی و حضوری میفهمد. دو، چون دستگاه عقل عملی که با علم حضوری کار نمی کنه. اون قصه معروف که در ذیل قصه عقیل، اون شخص آمده شبانه یه حلوایی رو زیر عبا گذاشته آورد. حضرت فرمود این لجن چی آوردی؟ این بوی بد داره. خب این که راه فقه و اصول و فلسفه و کلام نیست که رشوه لجنه. خب این انسان چرا فهمه؟ همون قصه معروف حضرت فرمود اگر یه غذای رو مار بخوره بعد قی بکنه، قی کرده مار رو انسان خمیر درست بکنه، کسی حاضر بخوره؟ برای اینکه چون بالا آورده خودش رو نمیتونه تحمل کنه، چه رسد به بالا آورده مار رو. دو بار از مسیر سم گذشت، رشوه همینه دیگه. یه بار ای رو خورد، بار دیگر از همین مسیر سم ای رو برگردون. این حکیمانه که نیست، این عارفانه است. این نصیحت کردن رو عرفان، یعنی رو شهود است. یه وقت هست میگه این کار رو نکن جهنم میری، این فکران است. بله، اما یه وقت میگه این لجن نخو، یعنی معاذالله حضرت مبالغه کرده. طور که نیست. وجود مبارک پیامبرم صلی الله علیه و سلم فرمود به این که تعتروا بالاستغفار لا تفزهنکم رواه الذنوب، با استغفار خودتون رو معطر کنید، برای اینکه بوی بد گناه رسواتون میکنه. مشو گناه بدبوست، گناه حرام است، جهنم دارد. این رو عقل نظری میفهمه، فقیه میفهمه، اصولی میفهمه، متکلم میفهمه، حکیم میفهمه. اما گناه لجن بدبوست، این کار فقه و فلسفه نیست، این کار دیگه است. چون اخلاق برای عموم مردمان، برای حوزوی و دانشگاهی فقط که نیست. ما برای اینکه راحت بشیم باید مواظب باشیم، هر روز گردگیری کنیم، نگذاریم این عقل عملی ما غبار بگیره. ما راحتیم، هم در تصمیم گیری و راحته. چیزی را که از عقل نظری بهش میرسه این هم میبینه هم عمل میکنه. اخلاقی بدون این میشه همه موعظه عادی. کلام 240 نهج البلاغه 200 بیشتر نیست، این خطبه نیست، این کلام است. وقتی عثمان با اون وضع روبرو شد و عده جمع شدن دور خانه شما حاصل کردن، روزی بارک از تعمیر برای اینکه مشکل داخلی پیش نیاد خیلی کمک کرد، چند بار مردم متفرق کرد که حادثه تلخی پیش نیاد در سرجست، متاسفانه نشد. حضرت دید که عبدالله ابن عباس پیامی از طرف عثمان آورد، وقتی عثمان محاصره شده بود. عثمان طبق این پیام به عبدالله ابن عباس گفت که به حضرت امیر بگو که ایشون برن ینبو. ینبو یک محل مکروجد بارک حضرت امیر، بعد از تقسیم انفال سهم اون حضرت شد، اطراف مدینه بود. حضرت رفت اونجا کندوکاف کرد و چشمه احداث کرد و درخت خرما کاشت. الان جز روستاهای اطراف مدینه است. حضرت اونجا علاقه ملکی داشت، البته با تلاش و کوشش با حفاری خود، همین که آب جوشید حضرت هم صیغه وقف را جاری کرد، همون تازه صدقتان. یه داستان بسیار شیرینی هم دارد که چگونه وجود بارک حضرت همین که آب جوشید این صیغه وقف را جاری کرد. عبدالله ابن عباس از طرف عثمان پیام آورد به حضرت امیر که عثمان میگوید شما تشریف برید ینبو، اونجا باشید، شهر نباشید. لیقل حتف الناس بسمه للخلافه بعد ان کان سأله مثل ذلک من قبل فقال علیه السلام یا ابن عباس ما یرید عثمان الا ان یجعلنی جملا نازحا بالغرب اقبل و ادبر بعث الیه ان اخرج ثم بعث الیه ان اقدم ثم هو الان یبعث الیه ان اخرج والله لقد دفعت عنه حتی خشیت ان اکون آثم. فرمود عبدالله بن عباس این هر وقت جمعیت شعار میدن که باید علی ابن ابی طالب رو کار بیاد، این برای من پیام میده که شما مدینه نباشید، شهر ترک کنید. هر وقت مشکلی دارد، احتیاج به کمک دارد، پیام میدهد که شما از ینبو بیایید مدینه. یه بار گفت شما مدینه رو ترک کنید برای اینکه اینا شعار میده علی ابن ابی طالب باید رو کار بیاد، تو که اینجا نباشی شعار نمیدن. از رفع ما رفتیم ینبو. وقتی که مشکل پیدا کرد کمک میخواست، پیام داد که ما از اونجا بیایم. این دلش میخواد که معاذالله ما مثل جمل نازده بالغرب باشیم. غرب اون دلو بزرگ رو میگن، اون روز که لوله کشی و امثال اینها نبود، به شترهای آبکش میگفتن نوازه نازه که مفرد است، یعنی شتر آبکش که دلو بزرگ رو پشتشه و آب از چاه میارن، این درختار آبیاری میکنن. که او دلش میخواد من مثل این شتر آبکش باشم. هر وقت او گفت برو برم، هر وقت او گفت بیا بیا، ما از حق خودمون گذشتیم برای اینکه مشکلی پیش نیاید. من اینقدر از او حمایت کردم که میدرسم گناهکار باشه. این چه پیام او میدهد، چه توقعی دارد؟ این خطبه نیست، این کلام است. شما به تمام نهج البلاغه که مراجعه کنید میبینید مجموعاً همین دو سه سطر را در اون تمام نهج البلاغه بودن. این جزء خطب حضرت نیست، جزء کلمات کوتاه حضرت است که به اون مناسبت گفته، که امیدوارم خدای سبحان به برکت قرآن اسرت همه ما را به معارف این خاندان روشن بفرماید. پروردگار امر فرج وریت را تسلیم بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن و اقتصاد و ازدواج جوانها را به لطف ولیت برطرف بفرما. جوانهای ما، فرزندان ما و این عزیزان را از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. نسل ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت قرار بده. امنیت مناطق مسلمان نشین را در سایه ولیت حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب جنگ، اساتید و معلمان و علامه طباطبایی، هر کس کتاب علمی نوشته مورد استفاده و قرار گرفته و قرار میگیرد، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. عاقبت امور همه ما را ختم به خیر بفرما. حوائج و نیازهای این عزیزان را در سایه لطف امام زمان به بهترین وجه برآورده بفرما. غفر الله لنا و لكم. السلام علیکم و رحمت الله.